صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
حمد او همیشه بر زبان من است، دهانم نیست پر از ذکر اوست، فرود سنان شنوم صدا شاد کند. آیی نام او را افرازیم ستاییم،
اینک شاول پادشاه اسرائیل تنهای تنهاست. سموئیل مرشد و مرادش از دنیا رفته و او را تنها گذاشته است. خداوند او را ترک کرده است. سردار دلیر ارتشش را از خود رانده است و در این شرایط سخت است که ارتش عظیم فلسطینی سر جنگ با اسرائیل را دارد. آوازه این ارتش پشت اسرائیلیان را می لرزاند. چه کاری از شاول ساخته است؟ نزد خداوند می رود و از او کمک می طلبد، ولی خدا به او کمک نمی کند. آن روزهایی که شاول با اقتدار بر اسرائیل سلطنت می کرد دیگر باز نمی گردد. اقتدار و توانایی او فیض خدا بود. اقتدار و توانایی او مشاور خداپرستی به نام سموئیل بود. قوت بازوی او سردار دلیری چون داوود بود. ولی اینک همه آنها شاول را ترک کرده اند. تنها راهی که برایش باقی مانده است متوسل شدن به جنگیران است. ولی او ریشه این طایفه را در اسرائیل از بیخ برکشیده است. جنگیلی و رمالی در اسرائیل ممنوع است. بنابراین لباس مبدل می پوشد و پرسان پرسان زنی را پیدا می کند که ادعای جنگیری و احضار ارواح را دارد. در اینجا لازم است بار دیگر این نکته را یادآوری کنیم که اشتغال به فالگیری و جنگیری و احضار ارواح مواردی می باشد که خدا صراحتاً آنها را در کتاب مقدس منع کرده است. خداوند به موسی فرمان داده بود چون به زمینی که نه یهوه خدایت به تو می دهد داخل شوی، یاد مگیر که موافق رجاسات آن امتها عمل نمایی. در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذراند، نه فالگیر، نه غیبگو، نه افسونگر، نه جادوگر، نه ساحره، نه سؤال کننده از اجنه، نه رمال، نه کسی که از مردگان مشورت می کند. زیرا هر که این کارها را کند نزد خدا مکروه است و به سبب این رجاسات یهوه خدایت آنها را از حضور تو اخراج می کند. نزد یهوه خدایت کامل باش، زیرا این امتهایی که تو آنها را بیرون می کنی به غیب گویان و فالگیران گوش می گیرند، اما یهوه خدایت تو را نمی گذارد که چنین کنی.
توجه کردید که همسایگان بت‌پرست اسرائیل چه اعمالی انجام می دادند؟ اونها که بت‌ها را به جای یهوه خدای واحد حقیقی پرستش می کردند، کسانی بودند که پسران و دختران خودشون رو برای بت‌ها آتش می زدند. و فالگیری، افسونگری، جادوگری، ساحری، احضار ارواح و جنگیری از مشاغل پردرآمد بود که مردم به جای مشورت با خدای واحد حقیقی از این گونه افراد شیاد مشورت می گرفتند. شاول هم بنا به همین فرمان مستقیم خداوند هر جا رو که فتح می کرد اهل این طایفه رو از دم تیغ می گذروند یا اخراج می کرد. بنابراین در سرزمین اسرائیل چنین افرادی حق فعالیت نداشتند. حالا چطور میشه که عمل زنی که احضار ارواح میکنه در خدمت خداوند قرار میگیره و بدین وسیله سموئیل با شاول صحبت میکنه؟ این یک مورد استثنایی هست و اراده خدا بر این قرار میگیره که پیام خودش رو از طریق روح سموئیل به شاول آشکار بکنه. روح سموئیل بار دیگه خطاهای شاول رو و اون چرا که موجب شده بود تا پادشاهی در نسل او باقی نمونه و مجازات خداوند رو متحمل بشه به او یادآوری میکنه. چون که شاول خداوند رو اطاعت نکرده بود و اونطوری که خداوند فرمان داده بود که با بت‌پرستان برخورد بکنه با قوم امالقه عمل نمیکنه. پس اسرائیل دوباره به دست فلسطینی ها میفته و او و پسرانش روز بعد میمیرن. حکم نهایی داور اعظم در دادگاه الهی صادر شده بود. افتادن اسرائیل به دست فلسطینیان و کشته شدن شاول و پسرانش. عزیزان، همونطوری که قبلا گفته شد داوود از ترس شاول به اخیش پادشاه سرزمین بت‌پرست جت پناه میبره. داوود و همراهانش در جت از اون به بعد به مدت یک سال و نیم در خدمت ارتش بت‌پرستان قرار میگیرند. اون چه که مسلم هست اینه که اونها نه به اجبار بلکه به حکم وفاداری نسبت به قومی که نزد اونها پناه برده بودند از منافع قوم دفاع میکردند. و یکی از منافع مهم اون قوم در اون برهه زمانی حمله به بنی اسرائیل موطن اصلی داوود و همراهانش بود. با آیا به نظر شما داوود و همراهانش در جنگ با بنی اسرائیل در جبهه فلسطینیان حاضر می شدند؟ بله، اونها اظهار آمادگی برای شرکت در جنگ علیه بنی اسرائیل رو کردند. ولی سرداران فلسطینی از ترس اینکه ممکن هست داوود در حین جنگ با بنی اسرائیل اسلحه خودش رو به سوی فلسطینی ها نشانه بره، از حضور داوود و همراهانش در جنگ با اسرائیل جلوگیری می کنند. عزیزان، نکته قابل توجه در اینجا حس اطاعتی بود که داوود نسبت به ولی نعمت خودش احساس می کرد. اینطور به نظر می رسه که برای داوود فرق نمی کرد که مطیع شاول پادشاه و البته خداپرست اسرائیل و مسیح خداوند باشه و یا از اخیش پادشاه بت‌پرست که اون رو در جد پناه داده بود اطاعت بکنه و اطاعتی کورکورانه تا اون اندازه که بر علیه مردم خودش بجنگه. اما درایت اخیش از یک فاجعه جلوگیری میکنه، برای اینکه وقتی داوود به او میگه به خاطر نشان دادن میزان اطاعتش از اخیش حاضر هست با برادران خودش بجنگه، اخیش پادشاه به داوود میگه که به حیات یهوه قسم که تو مرد درستی هستی و هر آنچه که تا به امروز کردی در نزد من پسندیده است. اما از نظر سرداران اینطور نیست. پس حالا برگرد و برو. مبادا که کاری بکنی که از نظر سرداران فلسطینی ناپسند بیاد. داوود در مقام دفاع اینطور میگه: مگر در من چه دیدی یا چه کاری انجام دادم؟ آیا از روزی که به حضور تو در اومدم تو رو بندگی نکردم؟ حالا که آقا و پادشاه هم در جنگ هست چرا باید با او نجنگم؟ و اخیش به او میگه: میدانم که تو در نظر من مثل فرشته خداوند نیکو هستی، اما سرداران فلسطین گفتند که با ما به جنگ نیایی. عزیزان، اونطوری که از مفاد این مکالمه پیداست، اخیش این پادشاه بت‌پرست جت تحت تأثیر یهوه خدای داوود قرار گرفته و اون رو پرستش میکنه. یعنی که مخدوم در این مرحله تسلیم عقاید دینی خادم خودش میشه. چرا که اگر قرار بود داوود در زندگی در سرزمین های بت‌پرست منشأ اثر نباشه و حتی پادشاهان و امرای اون کشورها رو با یهوه خدای اسرائیل آشنا نکنه، خداوند مطلقاً سرنوشت دیگری برای او در نظر می گرفت. اما عزیزان، ابهام دیگری که وجود داره اینه که شاید داوود صرفاً به خاطر نشان دادن وفاداریش نسبت به کسی که او و همراهانش رو پناه داده بود در مقام جبران بر اومده و به او گفته بود که میخواد با او در جنگ شرکت بکنه. اما کسی چه میدونه؟ اگر اخیش به او اجازه شرکت در جنگ رو میداد چه اتفاقی میافتاد؟ آیا واقعا داوود بر روی سروران خودش شمشیر میکشید؟ این رو ما نمیدونیم، اما تدبیر اخیش در اجازه ندادن به او در شرکت کردن در جنگ اراده خدا بود که این مرد خدا و مرد دعا درگیر برادرکشی نشه. بله عزیزان، و این جنگ همون جنگ سرنوشت‌سازی بود که خداوند به سموئیل وعده‌اش رو داده بود و سموئیل هم عواقب این جنگ رو به اطلاع شاول میرسونه. شکست و کشته شدن شاول و پسرانش. عزیزان، اسرائیل در این جنگ شکست میخوره و فلسطینیان پسران شاول رو میکشند. شاول در محاصره دشمنان خودش قرار میگیره و ترجیح میده که کشته بشه تا اینکه بخواد اسیر بشه. بنابراین به یکی از سربازانش فرمان میده که شمشیر خودش رو در شکم او فرو بکنه، ولی چون سرباز جرأت این کار رو پیدا نمیکنه، شاول شمشیر خودش رو در شکم خودش فرو میکنه و خودکشی میکنه و اون سرباز هم از شدت اندوه خودکشی میکنه. اسرائیلیان با مشاهده حرکت شاول از شهرهای خودشون فرار میکنن و فلسطینیان شهرهای اسرائیل رو متصرف میشن. بله عزیزان، این هست سرنوشت شاول، پسر قیس بنیامینی، جوانی شجاع و خوشندام که نظیرش در اسرائیل پیدا نمی‌شد و یک سر و گردن از تمامی مردان اسرائیل بلندقدرتر بود. مردی که خدا سموئیل رو دنبال او می‌فرسته تا اون رو به عنوان پادشاه اسرائیل محض بکنه. مردی که خدا اون رو انتخاب می‌کنه تا قومش رو از دست فلسطینیان نجات بده. مردی که در کمال فروتنی گفت: من یک بنیامینی و از کوچکترین قبیله اسرائیلم، من رو چه به پادشاهی اسرائیل. جوان فروترین که در هنگام گزینش برای پادشاهی اسرائیل از خجالت خودش در میان اسب‌ها پنهان شده بود. جوانی که رجزخونی‌های خفتبار ناهاش امونی رو برای اسرائیلیان به شدیدترین صورت ممکن پاسخ میده و جوانی که بر اساس خلقت انسانی وقتی که به سلطنت رسید مغرور میشه و گردنکش میشه و مصداق بارزی میشه از اونچه که خداوند درباره شاهان زمینی گفته بود و بدین جهت خداوند سلطنت رو از خاندان او قطع میکنه و سلطنت اسرائیل رو به شبان گمنامی به نام داوود پسر یسا میده و او تا رسیدن به سلطنت تحت تعقیب شاول بود و در عین گریز از شاول همراه با همراهان اندکش از مرزهای اسرائیل دفاع میکردند و متجاوزین رو سرکوب میکردند. عزیزان، نقشه‌های خداوند عظیم هست. زمان در پیش روی خداوند گسترده است و ما محکوم و محدود به همین حال هستیم.
همانطور که قبلا گفتیم، داوود از دست جفای دوست به دشمن پناه برده بود. دشمن به خوبی از او پذیرایی می کرد، او را در مقابل دسیسه‌های شاول پادشاه اسرائیل حفاظت می کرد. روزی یکی از راه رسید، او یکی از فلسطینیانی بود که در جنگ با شاول شرکت کرده بود. او می‌خواست خوشخدمتی خود را به داوود نشان داده و از او پاداش بگیرد. بنابراین ادعا کرد که شاول از او خواسته است تا او را بکشد و او نیز شاول را کشته است، در صورتی که شاول خودکشی کرده بود. به هر حال ممکن است یکی از آن دشمنانی بوده باشد که بر جسد شاول هجوم برده و سرش را بریده و تاج و سلاحش را با خود برداشته بودند. داوود از شنیدن خبر مرگ دشمن سرسخت خود بسیار اندوهگین شد و خبر آورنده را به جای اینکه پاداش بدهد به دست جلاد سپرد. از نظر داوود شاول مسیح خداوند برای پادشاهی اسرائیل بود و حتی به خود جرأت نمیداد که ضربه کوچکی بر شاول وارد کند و با وجود اینکه دو بار فرصت داشت که شاول را بکشد، دست خود را به خون مسیح خداوند نیالوده و داوری او را به عهده خود خدا گذاشت. داوود شاعر و موسیقیدان توانایی بود. او این مرثیه را برای شاول و پسرش یوناتان دوست صمیمی خود سرود.
زیبایی تو ای اسرائیل در مکانهای بلند کشته شد، جباران چگونه افتادند؟ در جد اطلاع ندهید و در کوچه های اشقلون خبر مرسانید، مبادا دختران فلسطینیان شادی کنند و مبادا دختران نامختونان وجد نمایند. ای کوه های جبلون، شبنم و باران بر شما نبارد و نه از کشتارهایت هدایا بشود، زیرا در آنجا سپر جباران دور انداخته شد، سپر شاول که گویا به روغن محض شده بود از خون کشته شدگان و از پیه جباران. کمان یوناتان بر نگردید و شمشیر شاول تهی بر نگشت. شاول و یوناتان در حیات خیش محبوب و نازنین بودند و در موت خود از یکدیگر جدا نشدند. از عقاب‌ها تیز پروازتر و از شیران توانگرتر بودند. ای دختران اسرائیل، برای شاول گریه کنید که شما را به قرمز و نفایس ملبس می ساخت و زیورهای طلا بر شما می گذاشت. شجاعان در معرض جنگ چگونه افتادند؟ ای یوناتان، بر مکانهای بلند خود کشته شدی. ای برادر من یوناتان، برای تو دلتنگ شدم، برای من بسیار نازنین بودی. محبت تو با من عجیبتر از محبت زنان بود. جباران چگونه افتادند و چگونه اسلحه جنگ تلف شد؟ بله عزیزان، این بود سوگنامه پرشور داوود در سنای دشمنی که یک لحظه دست از تعقیب و کشتن او بر نمی داره. و این بود سوگنامه داوود در حمد جوانی که خانه و بارگاه پدر رو ترک می کنه و پیمان دوستی با داوود بست و اون رو از دست پدرش بارها رهانید. اوج روح بخششگر و متوکل به خدای داوود در این مرثیه متجلی هست. عزیزان، با کشته شدن شاول، داوود با طلب هدایت خدا سرزمین فلسطین رو ترک میکنه و به یهودا برمیگرده. چون دیگه خطر شاول اون رو تهدید نمیکرد، با ورود داوود به یهودا مردم گرد او جمع میشن و اون رو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب میکنن و یک دولت در دولت، یا به عبارتی یک دولت تبعیدی رو تشکیل میدن. این در حالی بود که فرمانده سپاه شاول پسر بازمانده شاول رو کمک کرده بود که به تخت سلطنت اسرائیل بشینه. بدین ترتیب اسرائیل دارای یک پادشاه قانونی و یک پادشاه به ظاهر غیر قانونی بود. پسر شاول عیشبوشت که حالا پادشاه اسرائیل بود، برای سرکوبی شورشگران و بازپسگیری یهودا عازم جنگ با داوود میشه. ولی در این جنگ شکست میخوره. این حملات ناموفق برای بازپسگیری یهودا چندین و چند بار صورت میگیره، ولی هر بار یهودا قویتر و اسرائیل ضعیفتر میشه، چون خداوند داوود رو تقویت میکرد. همراهان عزیز، ایشبوشت پسر شاول پادشاه کاردانی نبود. در واقع او سلطنت خودش رو مدیون فرمانده سپاه، فردی به نام ابینیر بود، ولی به جای اینکه از زحمات او قدردانی بکنه، به او تهمت میزنه مبنی بر اینکه او به کنیز شاول تجاوز کرده. این تهمت برای ابینیر بسیار سنگین بود. به این ترتیب دست از حمایت پادشاه میکشه. به این ترتیب زمینه برای پادشاهی داوود فراهم میشه. و بعد قاصدانی نزد داوود فرستاده میشه و از او طلب بخشش میکنند و اجازه میخواد تا با هیئتی به حضورش برند. وقتی دو سردار یهودا و اسرائیل با هم ملاقات میکنند، ابینیر به داوود اینطور میگه: این زمین مال کیست؟ تو با من عهد ببند و دستت را در دستم بگذار تا سلطنت بر تمامی اسرائیل را به تو واگذارم. داوود از او تشکر میکنه و بعد میگه: بسیار خوب، من با تو عهد دوستی میبندم، ولی نخست باید کاری برای من انجام بدی. همونطور که میدونی، شاول دختر خودش میکال رو که همسر من بود از من به زور گرفت و به شخص دیگری داد. حالا باید شوهر اون رو پیدا بکنی و اون رو وادار به طلاق بکنی و اون رو برای من بیاری تا با تو بیام. من میکال رو به سادگی به چنگ نیاوردم. برای به دست آوردن میکال مجبور به کارهای شاقی بودم. مهریه عجیب و غریب شائیل رو برای دخترش که 100 زائده عضو تناسلی مردان فلسطینی بود که دستور دادم ختنه بشن، و این زائده ها رو به شاول دادم تا موافقت کرد که با دخترش ازدواج بکنم. ولی بر اثر حسادت دشمنی با من، زنم رو که دوست می داشتم از من به زور می گیره و به شخص دیگری میده. و بعد داوود پیامی به ایشبوشت می نویسه و تقاضای خودش رو مطرح می کنه و از او می خواد میکال رو همراه با ابینیر به نزد او بفرسته. صحنه غم‌انگیزی هست. مسیر ماجرا از همون شروع کار غم‌انگیز بود. هم آغاز غم‌انگیزی داشت و هم فرجام غم‌انگیزی. داوود میکال رو دوست داشت. برای به دست آوردن میکال 200 نفر از فلسطینی‌ها رو کشته بود و قطعاً پس از مرگشون دستور داد ختنه بشن و زائده پوستی اونها رو نه 100 تا بلکه به تعداد 200 عدد برای شاول میفرسته. میکال هم داوود رو دوست داشت. وقتی میکال خبردار میشه که پدرش قصد قتل داوود رو داره، شبانه بوتی رو در بسترش میخوابانه و روش رو میپوشونه و داوود رو فراری میده. شبانه فرستادگان شاه برای قتل داوود مخفیانه وارد خوابگاه او میشن. به جای او بوتی رو در بسترش میبینن و دست خالی برمیگردند. شاول به خاطر این کار دخترش رو وادار میکنه که از داوود طلاق بگیره و همسر مرد دیگری بشه. و حالا فرجام ماجرا. شوهر میکال اون رو دوست داشت و اون طور که میخونیم بسیار اون رو دوست داره و شاید هم میکال دل به او بسته باشه، ولی چه کار باید کرد؟ امر پادشاه هست. ایشبوشت به شوهر میکال فرمان میده که میکال رو طلاق بده تا اون رو نزد داوود بفرستم. شوهر که چاره‌ای جز اطاعت نداشت، زن محبوب خودش رو طلاق میده و فرسنگ‌ها گریه کنان اون رو بدرقه میکنه تا به آغوش مرد دیگری بره. اینها فجایع دنیای انسانی هست عزیزان. حالا چرا در کتابی به اسم کتاب مقدس این چیزها باید نوشته بشه و بیاد؟ بدین جهت که ما از این ماجراها درس عبرت بگیریم. نظایر این وقایع در کتاب مقدس بسیار زیاد هست. فجایعی بس عظیمتر و تأسف بارتر از این. پس امروز ما چه درس عبرتی میتونیم از این واقعه بگیریم؟ کاری که از اول بر پایه ظلم و جور باشه به فرجام خوبی منتهی نمیشه، بلکه به همان شیوه تمام میشه. بدی بدی رو میاره و نیکی نیکی. ابینیر مقدمات پادشاه شدن داوود رو با فرستادن قاصدانی نزد قبایل بنی اسرائیل و جلب موافقت اونها آغاز میکنه و به اونها یادآوری میکنه که قبل از این داوود رو میخواستی تا بر شما سلطنت بکنه. حالا موقع عمل هست. با من همکاری کنید، چون وعده خداوند این هست که قوم خیش را به وسیله بنده ام داوود از دست فلسطینیان و تمامی دشمنان ایشان نجات میدهم. ابنیر سفرهای تبلیغاتی خودش رو برای آماده کردن زمینه برای پادشاهی داوود شروع میکنه و سرانجام با 20 نفر از همراهان خودش به دیدار داوود میره و داوود به گرمی از اونها پذیرایی میکنه. ابنیر نتیجه اقدامات خودش رو به داوود میگه و با قبول مساعد از نظر او به راه میفته. چند نفر از خادمان داوود شاهد این ضیافت بودن، ماجرا رو به گوش یوآب فرمانده سپاه داوود میرسونند و او از شنیدن اون بسیار خشمگین میشه و تصور میکنه که دسیسه‌ای در پشت این دیدار پنهان هست. به همین دلیل نزد پادشاه میره و از او گله‌مندی میکنه که چرا با ابنیر دیدار میکنه. قطعا هدف ابنیر از این دیدار جاسوسی و بررسی موقعیت یهودا بوده. البته ناگفته نمونه که دلیل دشمنی یوآب با ابنیر سر این بود که ابنیر پسر یوآب رو در جنگ کشته بود و یوآب کینه شدیدی از ابنیر در دل داشت. بنابراین قاصدانی به دنبال او میفرسته و اون رو در بین راه قبل از رسیدن به مقصد میکشه. داوود با شنیدن خبر کشته شدن ابنیر ماتم میگیره و اندوه از مرگ ابنیر به حدی بود که هر گونه شایبه دخالت او رو در ترور ابنیر منتفی میکنه و همه میپذیرند که او ابنیر رو بسیار دوست داشته. ایشبوشت نیز با کشته شدن ابنیر بزرگترین حامی خودش رو از دست داده بود و زیر پاهاش خالی شده بود. پریشانی اوضاع دربار اونقدر بود که این به قوم همسرایت میکنه و اوضاع اسرائیل اوضاع آشفته و نگران کننده میشه. و تو همین آشفته بازار هست که دو نفر برای خوشخدمتی به خوابگاه ایشبوشت میرند و اون رو میکشند و سر بریده اون رو با شادی به حضور داوود میبرند و به داوود میگن ای پادشاه، اینک سر این دشمنت ایشبوشت پسر شاول که قصد جان تو رو داشت رو برات آوردیم. داوود از این اقدام بسیار خشمگین میشه و به اونها میگه حتما در انتظار پاداش هستید. شاید بدونید وقتی قاصدی خبر مرگ شاول رو برام آورد، به جای اینکه اون رو پاداش بدم دستور دادم بکشنش و حال اینکه پاداش شما مردان شریر هم جز این نیست. بنابراین داوود فرمان قتل اونها رو صادر میکنه. همراهان عزیز، هر کس که در این جهان جو میکاره گندم درو نمیکنه. خشونت خشونت رو میاره و لطف و بخشش آسایش و سلامتی رو. داوود ابنیر سردار سپاه شاول رو که از سوی دشمنش به او حمله کرده بود میبخشه و او هم در عوض تمام تلاش و کوشش خودش رو صرف این میکنه که به داوود و آماده سازی زمینه برای پادشاهی او کمک بکنه. ولی انتقام و کینه جویی اونقدر چشمان یوآب رو کور کرده بود که کسی رو که با نیت خیر به اونجا اومده بود در مسیر بازگشت به قتل میرسونه. بله همراهان عزیز، این دنیا آینه تمام رخی هست از اونچه که ما انجام میدیم، از اونچه که ما نیت میکنیم و به انجام میرسونیم. پس بیایید در مسیر خداوند قدم برداریم و همیشه و در هر شرایطی خیریت رو بطلبیم و نیکویی بکنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.